خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات أرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوا الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر آیات سوره مریم رسیدیم به آیه 51 که می فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و یاد کن در کتاب موسی را. داستان حضرت ابراهیم اون قسمتی که میخواست اشاره کنه قرآن، این نکته ای رو بگیم ببخشید داخل پرانتز، میدونید داستانهای قرآن یک سبک خاصیه از داستان، یعنی غربی ها یا مسیحی ها وقتی میان سراغ قرآن میگن چرا داستان های قرآن اینجوریه، چون تو کتاب مقدسشون مثلا داستان حضرت ابراهیم از ابتدا شروع میشه تا مثلا مرگ حضرت ابراهیم، یا هر کدوم مثلا از انبیا که هست داستانش از ابتدا تا انتها گفته میشه، اما قرآن اینگونه نیست، چون قرآن نمیخواد داستان تعریف کنه برا ما. قرآن میاد یه مرتبه یه قطعه ای از داستان حضرت آدم رو میگه، بعد میره تو بحث معاد یا بحث توحیدی میکنه، بعد یه مرتبه میاد قسمتی از داستان حضرت موسی رو میگه، بعد از چند تا آیه دیگه میره تو داستان مثلا حضرت ابراهیم که اصطلاحاً میگن سبک داستان‌های قرآن پاشانه، یعنی منسجم نیست، یه تیکه نیست داستان‌ها، انگار پاشیده شده تو قرآن، چون قرآن نمیخواد برای ما داستان بگه. اگر یه داستانی رو، یه قطعه رو از حضرت ابراهیم میگه، یه جای دیگه یه قطعه دیگر رو میگه که اینها رو مثل پازل وصل کنی به هم میشه داستان حضرت ابراهیم، و این که جدا جدا میکنه برای اون بحثه، یعنی یه بحثی از توحید میخواد بگه، میاد اینو تو زندگی حضرت ابراهیم نشون میده تو اون قسمتش، بقیهش رو مثلا اگه گفته تو قضیه دیگه‌ای مطرح کرده. مثلا شما تو داستان حضرت ابراهیم اینجا گذشت، ببینید داستان شکستن بت‌ها و به آتش انداختن و هیچ کدوم از اینا رو نگفت. داستان چی رو گفت؟ که وقتی که حضرت ابراهیم با پدرش، با آذر پدر خواندش، بحث میکرد که چرا بت میپرستید، اینا شیطانن، چرا به شیاطین اقتدا میکنید، که بعد آذر گفتش که سنگسارت میکنم اگه از این حرفا بزنی، بذار برو. بعد قرآن یه مرتبه میاد آخر زندگی حضرت ابراهیم رو که در سن پیری خدا بهش فرزند میده، در سن 100 سالگی، 80 خورده ای سالگی، بقیه داستاناشو دیدید تو اینجا نگفت. یا الان داستان حضرت موسی رو شروع میکنه، حضرت موسی خیلی داستان هایی داره، خیلی عجایبی داره، معجزه،
ولی اینجا اصلا به اونا هیچ کدوم اشاره نمی کنه. اون قسمت خاص رو که از داستان میخواد عنوان میکنه. به همین دلیل داستانهای قرآنی یک سبک خاصیه. یعنی گفتیم اصطلاح افغانستانی این اصطلاح پاشان که میگن به اصطلاح اونها سبک پاشانه، یعنی انگار پاچیده شده تو قرآن این داستانها. اینو گفتیم به خاطر اینکه الان شما میبینید حضرت موسی رو ذکر میکنه، فقط دو تا سه تا آیه از حضرت موسی میگه، چون الان به اون دو سه تا آیه کار داره، چون این یک فیض خاصه. اینجا یه بحث خاصیه که حالا آخر داستان نتیجه گیریش میاد. این داستانا اجازه بده اون آیات برسیم که چرا این انبیا رو اصلا ذکر کرد، حضرت زکریا، حضرت مریم و حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت اسماعیل و حضرت ادریس رو میگه. این انبیا رو چرا ذکر کرد؟ باید باز بشه، همینجوری نیست که بخونیم بره از روش. حالا انشالله میگیم. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و یاد کن در کتاب موسی را، به درستی که او مخلص بود و بود رسولی نبی، فرستاده پیغمبر. یه دقتی اینجا بفرمایید، فرمود انه کان مخلصا و کان رسولا نبی، یا دو تا کان آورد. کان یعنی بود، بود مخلص و بود رسول نبی، در حالی که مثلا میشد بگه که انه کان مخلصا و رسولا نبی. یا مثلا چرا دو تا کان آورد؟ دو بار گفت بود، پس معلوم میشه این مخلصا یه مقامیه که میتونه غیر مرتبط باشه با رسالت و نبوتش. یعنی غیر مرتبط باشه، منظور اختصاص به رسالت نبوت نداشته باشه، چون بعضی مقامات از مختص رسالته، یعنی کسی دیگه نمیتونه به اون مقام برسه. اما اینجا نه، اینو جدا میکنه. یک تعبیر دیگه‌ای که هست اینه که حضرت موسی در یک سنی حدوداً 40 سالگی به رسالت مبعوث شد، اما قبل از اینکه به رسالت مبعوث شود چطور؟ میگه انه کان مخلصاً، او مخلص بود، شاید رسول نشده بود. یعنی این نیست که اگر رسولی رسول نشده پس هیچ ارتباطی نداره. پیامبر ما مگر در 40 سالگی مبعوث نشد؟ بله. خب آقا قبل از اینکه به رسالت برسه معصوم بود یا نبود؟ بله. لازم نیست که حتما وقتی رسول شده معصوم بشه. همینجوری که حضرت موسی 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، قبلش مخلصن، که حالا مخلص رو میگیم به چه معناس هستن. پس مقام رسالت قبلش مقدماتی هم داره، که مقدمه رسالت ولایته، مقدمه رسالت و نبوت و وصایت و حجیت و همه اینا ولایته. یعنی چی؟ یعنی اول ولایت یعنی قرب به خداوند، قرب به خدا. اول باید طرف قرب به خداوند پیدا بکنه، یعنی بشه جزء اولیاء الله، بشه جزء مقربان خدا، بعد بشه نبی، بعد بشه رسول، بعد بشه امام. اول باید ولایت رو داشته باشه. کسی که مقرب خدا نیست مگه میتونه رسول خدا بشه؟ نه. مگه میتونه نبی بشه؟ نه. پس ولایت اون فلک عام محیطه. خب لذا خود قرآن در مورد پیامبر ما در موقع رسالتش میفرماد فاسدع بما تؤمر، بشکاف آنچه را که امر شده، یعنی داری دستته، حالا رسالت پیدا کردی که برای مردم بگی، خود دارا هستی، قبلا خود پیامبر داراست، این نیست که پیامبر اونجا مسلمان شده باشه که اونجا مأمور میشه برای مردم تبیین کنه. مخلص که از اخلاص میاد، اسم مفعوله، با مخلص فرق داره. مخلص کسیه که کارهای با اخلاص انجام میده، مخلص کسی که کارهای با اخلاص انجام میده. اخلاص هم ظهور توحیده، یعنی ظهور لا اله الا الله در کار انسان میشه چی؟ اخلاص. وقتی تو گفتی خدایی جز الله نیست، کاری در این عالم جز الله نیست، پس فقط برای الله باید کار کنی، پس فقط امیدت به الله باید باشه، فقط از الله باید بترسی. اگه واقعا میگی لا اله الا الله، یه موقع لغلغه زبان کار نداریم. اگر کسی واقعا موحد میشه، ظهور لا اله الا الله میشه اخلاص. ظهور لا اله الا الله هر چقدر اخلاص داره در قول لا اله الا الله صادقه. هر چقدر که از دیگران میترسد، به دیگران امید میبندد، دیگران رو مؤثر میداند، این لا اله الا اللهش کم رنگه، یعنی دوچار شرک خفیه، شرک جلی، اونی که بت میپرسته طرف. شرک خفی میگه خدا یکیست اما تو دلش از دیگران میترسه، به دیگران امید داره، این میشه شرک خفی. خب این مخلص، تازه مخلص کیه؟ مخلص یعنی کسی که او را خالص کرده اند، اسم مفعوله. این دیگه صحبت این نیست که این کارهای با اخلاص انجام میده، او را در توحید به اخلاص رسانده اند، او همه وجودش توحیده، همه وجودش توحیده، مخلصه. خیلی فرق داره با کسی که کار با اخلاص انجام میده. حالا کار با اخلاص هم خودش سخته ها، کار با اخلاص هم انسان برای خدا یه موقع کار میکنه بعد آخرش میفهمه ای بابا، اون داستانو یه بار عرض کردم، داستان تمثیلیه، حالا روایتی که هست تمثیله. داستانی که یه عابدی بود، این شنید یه عده دارن یه درخت رو پرستش میکنن، تبرش و وردوش بره این درخت رو بشکنه، گفت جز خدا نباید پرستیده بشه. خیلی با اخلاص رفت، وسط را شیطان رو دید، شیطان آمد با این جلوشو بگیره، شروع کرد با شیطان کشتی گرفتن، شیطانو کوبید زمین، نشست رو سینه شیطان. شیطان بهش گفت ببین تو بیا از خیر شکستن این درخت بگذر، من در عوض هر روز 2 سکه طلا میذارم زیر بالشت، تو یه سکهشو خرج خودت کن که راحت باشی در عبادت خدا به ذکر و عبادتت بپردازی، یه سکشم صدقه بده به فقرا، یه چند روزی لااقل این درخت رو کار نداشته باش. این فکر کرد گفت بد نیست، باشه. رفت، فردا شد، بلند شد زیر بالشش رو نگاه کرد، دید سکه رو نذاشته شیطان. گفت این دروغگوه، این تبرش رو برداشت، گفت میرم درخت رو میشکنم. دوباره شیطان سر راه سبز شد، کشتی گرفتن، این بار شیطان اینو زد زمین. این به شیطان گفت چی شد؟ چرا دفعه قبل من تو رو زدم زمین؟ این دفعه تو منو زدی زمین. گفت تو دفعه قبل اخلاص داشتی، فقط برای خدا میرفتی درخت رو قطع کنی، درسته؟ گفت بله. گفت اما امروز یه مقدارش به خاطر این بود که من سکه رو زیر سرت نذاشته بودم، یه مقدارش به خاطر این بود. آقا این خیلی خطرناکه ها، حواسون باشه. میگه شرک در قلب بنی آدم مثل مورچه ایست که در شب تاریک روی سنگ سیاه راه میرود. از میشه بفهمی؟ ابدا. میگه شرک اینجوری میاد تو دل آدم، لذا باید همیشه حساب کار خودو بکشی از خودت. تو برای خدا این حرفو زدی، این کارو کردی، یا نه یه مقدارش به خاطر این بود که مثلا فلان. نفس خیلی اژدهاییه، اخلاص خیلی کار سختیه. میگن سید بحرالعلوم بعد از 25 سال شاگردانش یه موقع دیدن داره میخنده. حالا بعضی مثلا شاگردانش یه روز دیدن داره میخنده، گفتن استاد انشاءالله که همیشه بخندید امروز. گفت بعد از 25 سال امروز تونستم اخلاص داشته باشم. بعد از 25 سال زحمت. مگه اخلاص یه چیزیه که همینجوری عصبانی میشه از او عصبانیتش یه چیزی میگه، خوشش میاد از او خوش آمدنش یه چی؟ تازه این اخلاص و نه مخلص، مخلص فوق این حرفاست. یه موقع گول نخوریم ما اخلاص داریم و انشاءالله داشته باشیم ها، انشاءالله داشته باشیم. خوشبین به خودت نباش، مثل شریکی که به شریک خودش زنینه، چجوری حساب میکشه. مثلا یه شریک داری فکر میکنی از مالت ور میداره، قیرات رو حساب میکنی، میگه اینجوری از نفست حساب بکش، همیشه متهمش کن، تقصیر توه، تقصیر گردن کس دیگر نداره، همیشه بندش گردن خودت تو مشکلات، تو دعواها. اگه میخوای به اخلاص برسی خودتو مقصر بدون همیشه. حالا این کسی که مخلص شده، مفعوله، اسم یعنی خداوند او رو خالص کرده در توحید که جز خدا نمیبیند، اینها کسانین که عارفان باللهن. از کجا میگیم؟ از آیه قرآن، فسبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه که اینان وصف میکنن، الا مگر عباد الله المخلصین، یعنی خدا آنی نیست که اینا میگویند، فقط اون عباد مخلص خدا رو درست وصف میکنن، چون درست میشناسن خدا رو. خیلی مقامیه که هر کی هر چی میگه از ظن خودش داره میگه، مگر اون عباد مخلص. بعد میگه موسی جز مخلصینه. بعد شیطانم وقتی که دعوا شد، شیطان گفت لاغوینهم اجمعین، همه اولاد آدمو گول میزنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر آن بندگانی که از آنانند مخلصین. الا عبادک منهم، از آنانند، از آن عبادن مخلصین، یعنی مخلصین در میان یه عده‌این، درسته؟ یعنی تو یه عبادی داری که این مخلصین از اونها هستن، من به اونها نمیتونم کار داشته باشم. الا عبادک منهم المخلصین، مخلصین از اونان. اونا کیان؟ شیعیان اهل بیت، شیعیان اهل بیتن، اون اهل ولایتن که دور اون مخلصینن. شیطان به اینا دسترسی نداره. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، و او رسولی نبی بود. آقا بین رسول و نبی چه تفاوتی هست؟ در مورد نبی روایتی داریم، یک کسی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد السلام علیک یا نبی الله. یعنی چی؟ یعنی سلام بر تو ای پیام آور خدا. پیامبر اکرم فرمود نبی الله جبرئیله، من نبی اللهم. نبی از نباینبو یعنی رشد یافته خدا، کسی که خدا او را رشد داده. نباینبو در مورد حضرت مریم داره فانبتها نباتن حسنا، که نه به معنی من از طرف خدا پیغام آوردم، اون که پیغام میاره از طرف خدا جبرئیله. من رشد یافته خدایم، لذا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، از طرف خودش حرف نمیزنه، هر چی میگه وحیه، چون رشد یافته خداست. خب این در مورد نبی. حالا نبی با رسول چه فرقی داره؟ و شما دقت کنید در قرآن یه موقع پیامبر رو با میگه یا ایها النبی، خب یه مطلبی رو میخواد به پیامبر بفرماد، میگه یا ایها النبی فلان، یه جای میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مثلا اون جایی که میگه یا ایها النبی با اون جایی که میگه یا ایها الرسول فرق میکنه، یعنی اون به مقام نبوتش اشاره داره، این به مقام رسالتش اشاره داره. پس نبوت و رسالت با هم فرق دارن. یه فرقش هست که تو روایات آمده که نبی با رسول چه فرق داره. روایات می‌فرماد نبی، این در مورد اختلاف دریافت ها، این روایت که میخوام بخونم در مورد اختلاف دریافت نبی و رسوله، در دریافتشون چه فرقی با هم دارن. میفرماد نبی فرشته وحی را در خواب میبیند و با او گفتگو میکند و در بیداری فرشته را نمی بیند، فقط صدای او را می شنود. این نبیه. نبی در خواب با فرشته رو میبینه باش حرف میزنه، اما در بیداری فقط باش صداشو میشنوه، نمیتونه ببینشو. اما رسول هم در خواب فرشته وحی را میبیند، با او صحبت میکند، هم در بیداری فرشته وحی را میبیند و با او گفتگو میکند. پس دریافت رسول قوی تر از دریافت نبیه. این یه فرقی که بین نبی و رسوله. اما این فرق مال دریافتشونه. آیا فرق دیگه‌ای هم دارن؟ بله. نبی گاهی وقت برای خودشه، یعنی اون چرا که دریافت میکنه مال خودشه، اصلا مأمور نیست به کسی دیگه بگه اونا رو. گاهی وقت پیروانی هم داره، کسایی ازش تبعیت میکنن، گاهی وقت کسایی هم از او تبعیت میکنند، گاهی وقت افرادی که ازش تبعیت میکنن زیادن، به حرفاش گوش میکنن، سخنانشو گوش میدن. اما رسول این گونه نیست. رسول میفرماد و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول نیست مگر ابلاغ، باید بره بگه به دیگران، باید بره به دیگران ابلاغ کنه، بره به دیگران خبر بده، چون از جانب خداوند حرفی آورده برا گفتن. و وقتی هم که رسول می رود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله یا به امر الله، هیچ رسولی نیست مگر اینکه باید اطاعت شود، دیگران باید اطاعتش کنن. نگفت نبی رو باید اطاعت کنن، اما رسول رو باید اطاعت کنن و رسول باید بره بگه. نبی رو نگفت باید بره بگه مگر موقعی که رسول بشه، یعنی فرستاده بشه. رسول از جانب خداوند رسالت داره، چون و ما علی رسول الا البلاغ، رسول باید بره ابلاغ کنه، باید بره به دیگران بگه. اما نبی گاهی وقت رسول نمیشه، فرستاده نمیشه به جایی. حالا اون افرادی که خانوادش مثلا ازش تبعیت میکنن، خانوادش به حرفش گوش میکنن، بعد بنابر روایات 124,000 پیامبر آمده، 313 تن رسول، در میان این 313 تن رسول 5 نفر اولوالعزمن که همون امام میشن. اولوالعزم یعنی امام، پیامبر اکرم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، این 5 تن اولوالعزمن، امامن. یه بنده خدای این ماهواره ها دیدید شبهات ایجاد میکنن، عوام و ناس هم خب چون حرف نشنیدن دیگه. بنده خدا مثلا یه ذره چیز باشه شبهه میگیره شو. نمیدونم حالا کجا صحبت شده بود، یه بنده خدایی از ما پرسید آقا این 124,000 پیغمبر اینا یه هفته یه پیغمبرم میامد، 124,000 تا هفته حساب کنی تو مثلا چند هزار سال، هفته یه پیغمبر بیاد مثلا باز کفاف نمیده. گفتم عزیزم تو فکر کردی که مثلا یه جا پیغمبر میاد؟ پیغمبرا تو یه جا میامدن، کل کره زمین امت ها هستن، هر امتی پیامبر خودشو داشته. و بعد در یک عصر یه موقع چند تا پیغمبر بودن، در یه عصر چند تا پیامبر وجود داشت. مثلا روایت داریم تو یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر بریدن. رسول که یک دونه است، دو تا رسول یه جا نمیره، یه رسول میره، اما ممکنه توی شهر مثلا 5 تا پیامبر باشه، نبی باشه، اشکال نداره. اینکه 70 پیغمبر رو در بنی اسرائیل سر بریدن یعنی 70 تا پیغمبر وجود داشتن اونجا. اون رسوله. حواستون باشه یه موقع شبهه میندازن، بعد اینا بیچارا فکر میکنن مثلا زمین یک نقطه است، همه پیامبرا اونجا میامدن. عزیز من کل تمدن روی زمین وجود داشته، هر جایی پیامبرانی داشته برای خودش، ایران، توران. تو قرآن 27 تا پیغمبر نام برده شده که اونم علت داره، حساب و کتاب داره. و خود قرآن میفرماد چقدر از انبیایی که ما قصه آنان را برای تو نگفتیم. یعنی فکر نکنی فقط همینا هستن انبیا. خب وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. فرستاده‌ای نبی بود. و ناديناه من جانب طور الايمن و قربناه نجيا. و ندا کردیم او را از جانب راست طور و نزدیکش کردیم نجوا گویان، نجوا کنان. این آیه خیلی عجیبه، خیلی حرف داره درش. یک سیر حضرت موسی رو داره میگه، یک سیر رو. ببینید سیر و سلوک که میگیم، سیر یه ابتدایی داره، یک انتهایی. اونطور سیر یه چیز نیست که یه موقع شما از قم میخوای بری مثلا نجف، خب سیر از قم تا نجف، یه موقع از نجف بعد میخوای بری کربلا، این یه سیر دیگه است. بعد از کربلا میخوای بری مکه، باز این یه سیر دیگه است. تو سیر معنوی هم خب همین جوره. این آیه یک سیر حضرت موسی رو داره میگه، از مبدأ تا مقصد. چطور؟ دقت کنید. و نادیناهو، و ندا کردیم او را. ندا صدایی که از راه دوره، یعنی آی داد میزنن. آخر آیه چی میفرماد؟ نجی، یا نجی، نجوا سخن درگوشیه. بین ندا تا نجوا خیلی فاصله است. کسی از ندا به نجوا برسه، چون می فرماد نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه، نزدیکش کردیم، یعنی به مقام قرب رسید. نجیان، نجوا کنان. و ناديناه من جانب طور الايمن، ندا کردیم او را از سمت راست طور. آقا مفسرین اصلا دقت نکردن، یعنی تا اونجایی که من نگاه کردم تفاسیر رو، چرا خداوند میفرماد از جانب راست طور او را ندا کردیم؟ اصلا مگه ندای خداوند جهت داره؟ بعضی از مفسرین جالبه در ذیل این آیه میگن حضرت موسی وقتی کلام خدا رو میشنید از همه اطراف میشنید. درستم هست، درسته کلام خدا جهت نداره، اما اینجا میگه ما از جانب راست تور ندا کردیم، پس یه چیزی میخواد بگه. وقتی میگه ما از جانب راست تور ندا کردیم، یعنی موسی کجاست؟ بگید. میترسید بگید آه. سمت چپ وایستاده دیگه، چون ندا از راه دوره. وقتی میگه نادیناه من جانب تور الایمن، ما از سمت راست تور او رو ندا کرده ایم، صدا کردیم، پس موسی در سمت چپه. خب آقا یعنی چی؟ اینا اشارات قرآنه که باید موشکافی بشه که یعنی چی؟ موشکافی بشه که یعنی چی؟ موسی در چپ توره، ندا در سمت راست توره. آقا چپ و راستشو شما چجوری حساب میکنید؟ اصلا چپ و راست در عالم معنا چجوری معنا میشه؟ چون چپ و راست یه چیز نسبیه. الان من اینجا وایستادم، سمت راستم میشه این طرف، سمت چپم میشه این ور. شماها که روبروی منید برعکسه، راستتون میشه این طرف، چپتون میشه این طرف، چیز نسبی دیگه ها؟ اما این نسبی در عالم معنا هست، حقیقتی داره. اصحاب المیمنه کسانی که کتابشون رو با دست راستشون میگیرن، اصحاب المشعمه اونایی که اصحاب الیمین کسانی که با دست راست میگیرن، اصحاب الشمال کسانی که با دست چپ میگیرن. این چپ و راست یک حقیقتی داره. چرا ما اول در وضو دست راستمونو میشوریم بعد دست چپو میشوریم؟ چرا تقدم با دست راسته؟ روایت می‌فرماد الید الیمنا للعلیا، دست راست برای بالاست، دست چپ برای پایین. لذا اونایی که اهل مراقبن از ناف به بالا با دست راستشون میخوان ریششو شونه کنه، مثلا با دست راست میخواد مسواک بزنه، میخواد غذا بخوره با دست راست، از ناف به پایین با دست چپ، میخواد پاشو بخارونه با دست چپ میخارونه، میخواد طهارت بگیره با دست چپ طهارت میگیره، چون دست راست برای بالاست. اصلا راست به طرف بالاست. شما مثلا روایت میخونه میگه از جانب راست عرش، راست الید الیمنا چی؟ الان خوندم للعلیا، دست راست برای بالاست، دست چپ برای پایین. راست عرش یعنی اون قسمت اعلای عرش، قسمت چپ عرش اونی که به طرف پایینه. حالا میگه از جانب راست تور او را ندا کردیم. موسی در پس در جانب چیه؟ چپ توره. یعنی باید سیر کنه تا به اون نقطه برسه که بشه چی؟ نجیا، قربناه و نجیا. باید سیر کنه، باید از تور بالا برود. آقا از تور بالا بره به مقام قرب میرسه؟ بله. این تور چیه که از اون قربناه و نجیا میشه؟ ببینید عزیزان، خداوند سبحان که منزه از مکانه، اینا رو میدونیم، اما در رفتار ما قرب و بعد به خدا هست، در راه رفتنمون. یعنی وقتی شما قدم بر میداری به طرف مسجد، قدم بر میداری به کلاس درس، روایت داریم فرشتگان بالشون رو پهن میکنن زیر پای طالب علم. شما با این قدم ها به خدا نزدیک میشوی هر قدمی که برمیداری. لذا روایت داریم امامان ما گاهی وقت تو مسیر مسجد یا کلاس یا بعضی اهل مراقبه قدم هاشون رو کوتاه برمیداشتن، یا امامان اهل بیت روایت داریم پیاده به حج میرفتن با اینکه کاروان را مینداخت خود حضرت، چقدر قافله راه مینداخت ولی خودش پیاده میرفت. نه، اسرار ارجله، سر قدمه. یادتون هست در تفسیر سوره مریم در آیه‌ای که فرمود فعجا اهل مخاز و الی جزء نخله، یعنی درد زایمان او را آورد به سوی نخله. بعضی مترجما میگن درد زایمان او را برد به سوی نخله، نه، درد زایمان او را آورد، یعنی انگار خدا اونجا ایستاده، این داره میره طرف خدا، در حالی که اگر خطا کنه طرف بره طرف گناه یا از روی نفسش در مورد حضرت یونس و زنون از ذهب مغاضبا، زنون از روی غضب رفت، ذهب یعنی انگار داره دور میشه. پس یادمون باشه این راه رفتن اون کسی میره طرف گناه داره از خدا دور میشه، اون که میره طرف هیئت، میره طرف مسجد، میره طرف علم، داره به خدا نزدیک میشه، قدمهاش حساب و کتاب داره. حضرت موسی در چپ توره، قدمهایی که بر میداره داره به خدا نزدیک میشه. حقیقت تور چیه؟ حقیقت تور مقام قلبه. قلب دو رو دارد، دو طرف دارد، یک طرف به طرف روح، یک طرف به طرف جسم. اون طرفی که به طرف روحه کدوم طرفشه؟ راست. اون طرف که به طرف جسم کدوم طرفشه؟ چپ. پس از بالای قلب ندا شد و ناديناه من جانب طور الایمن، از جانب راست قلب صدا شنیده از موسی، بعد سلوک کرده به مرتبه رسیده به اونجا که وقربناه نجیا، حالا در گوشی باش حرف میزنن، اینقدر نزدیک شده. یه موقع انسان در مکاشفه یه چیزی رو از راه دور میگیره، یه چیزی رو از راه دور میگیره. یعنی این حالاتی که برای انبیا هست برای اولیا هم هست شبیهش، ولی یه موقع یه چیزی رو در گوشش تکرار میکنن. اینا با هم متفاوته. پس این سلوک موسوی رو نگاه کنید، و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. نادینا نجیا دو طرف آیه است، ابتدا تا انتها. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و عطا کردیم به او از رحمت خیش برادرش هارون نبی را. از رحمت خودمون به او دادیم برادرش هارون نبی. آقا هارون، حضرت هارون مگه برادر حضرت موسی نبود قبل از اینکه خداوند میگه دادیم بهش؟ ها، برادرش بود یا نبود؟ هارون بود یا نبود؟ پس اینجا چی میفرماد که دادیم به او برادرش هارون نبی را؟ یعنی مقام نبوت دادیم به هارون؟ نگفت مقام نبوت دادیم به هارون، گفت به موسی دادیم برادرش هارون نبی را. یعنی این اخاه، این اخوت، اون اخوت برادری که مال انسانهای معمولیه نیست. اخوت برادر مال وقتی که پدر و مادر چی باشه؟ یکی باشه، یا یکیشون بالاخره یکی باشه، یا پدر یا مادر یکی باشه، فرزندان میشن چی؟ برادر. یعنی در یه رتبه واقع میشن، چون اصلشون چیه؟ یکیه. میگه از رحمت خودمون به هارون نبوت دادیم و او را برادر موسی قرار دادیم. این برادری غیر از اون برادری که در قبل بودن با هم، غیر از اون برادری، این اخوت در رتبه است. لذا حضرت موسی در سوره های دیگه که بحث پیش میاد، اون جایی که فرمان میرسه داخل شهر برید و مردم اطاعت نمیکنن و اینا، بنی اسرائیل، خدا حضرت موسی در مقام مناجات میگه خدایا انی لا املکو الا نفسی و اخی، خدایا من مالک نیستم مگر خودم را و برادرم را. خیلی عجیبه، میگه من مالک برادرمم. این اخوت میگه هر کسی مالک برادرشه، یعنی نفس خودشو مثل برادرش قرار داده، میگه من مالک نفس خودمم و برادرم. این برادری دیگه برادری پدر و مادری نیست، برادری در مقام نبوته. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، از رحمت خیش دادیم به موسی برادرش هارون نبی را. یه نکته رو دقت کنید عزیزان، از من رحمتنا، نگاه کنید رو قرآن، من رحمتنا با چی تموم میشه؟ رحمتنا بگید الف. اخاهو با چی شروع میشه؟ الف. اخاهو با چی تموم میشه؟ با چی تموم میشه؟ اخاهو. ه. هارون با چی شروع میشه؟ ه. هارون با چی تموم میشه؟ نون. نبیا با چی شروع میشه؟ نون. یعنی کلمات اینجا مثل زنجیر به هم پیوسته شده. رحمت نا اخا هو هارو نه نبیا، مثل زنجیره. حالا من یه آیه رو پیدا کردم نزدیک یک دو تا خط همین جوری مثل زنجیر به هم پیوسته بودن. از بی توفیقیم یادداشت نکردم، شب بود میخوندم، باز شد برام نگاه کن آیه این جوریه، ننوشتم کدوم آیه، گفتم خب میدونم دیگه کدوم آیه است، یادم رفت. اینا جزء بحث داره، اینا این زنجیروار به هم متصله، همینجوری نیست که متصل باشه. تو حروف قرآن خیلی اسراری هست. از رحمت خیش عطا کردیم به او برادرش هارون نبی را، که رسول اکرم فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من به منزله هارون برای موسی است. که چه مقامی داره هارون برای موسی؟ از رحمت خودش، بعد این استجابت دعای حضرت موسی است. ربش رحلی صدری و یسرلی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقهو قولی و اجعلی وزیرم من اهلی هارونه اخی. اینجا هم استجابت دعای کیه؟ مگه دعای ابراهیم نبود دعا کرد؟ چون از ابتدا شما نگاه کنید حضرت زکریا دعا کرد، خدای فرزند به من بده، حضرت یحیی داده شد، حضرت مریم دعا نکرده بهش داده شد، حضرت ابراهیم دعا کرد خدا در سن 100 سالگی بهش فرزند داد، اینجا حضرت موسی دعا کرده که وزیری برای من قرار بده، خداوند میگه از رحمت خودمون به او عطا کردیم. استجابت دعاها رو دقت کنیم. خب وقت تموم شده جان؟ من یه بار دیگه نگاه کن. 50 خب انشالله فردا شب هم برنامه داریم. خب فردا شب هم تفسیر داریم، شب جمعه است. انشالله که خداوند ما رو با قرآن و اهل قرآن محشور کنه. خدای به حق قرآنت در فرج مفسر حقیقی قرآن تعجیل بفرما، قلب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار اهل بیت قرار بده. خدای قلوب ما رو ظرف مشیت خودت قرار بده، ما رو راضی به قضای خودت قرار بده. خدای پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع، رفتگان این مجلس، صاحبان ذوی الارحام، صاحبان حقوق، همه رو غریق رحمت خود بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماع صلوات.